بخش 72.
چنان که از مطالعه حوادث تاریخی و نیز از نظرات این مورخان فهمیده می شود، در حوادث زمان معاویه و همچنین رخدادهای پس از شهادت امام حسین، تنها ابتکار عمل و طراحی و رهبری این حوادث مربوط به شیعیان و در دست آنان بود. وگرنه بسیار بودند کسانی از مردم معمولی که به خاطر انگیزه های انسانی یا نارضایی از دستگاه حکومت اموی و یا انگیزه ها و علل دیگر عملاً با شیعیان همگام گشته و به همراه آنان در میدان های پیکار یا در اقدام هایی که دارای سبقه شیعی بود شرکت می کردند. بنابراین نباید تصور کرد همه ی کسانی که در ماجراهای گوناگون آن بخش از تاریخ شرکت جسته و در آن نقش فعال یا عادی داشتند در شمار شیعیان یعنی تشکیلات منظم و حساب شده ائمه بودند.
نکته ای که با توضیح بالا می خواهم بران تأکید کنم این است که تا روزگار مورد بحث یعنی پس از شهادت امام حسین علیه السلام نام و اصطلاح شیعه مانند دوران امیرالمؤمنین علیه السلام فقط بر کسانی اطلاق می شد که از نظر اندیشه و عمل با امام راستین دارای رابطه مستحکم و مشخص بودند. همین جمع بودند که پس از صلح امام حسن علیه السلام به فرمان آن حضرت تشکیلات پیوسته شیعی را به وجود آوردند و همین ها بودند که با تبلیغات دامنه‌دار و عمیق خود کسانی را به درون مرز آن تشکیلات درآورده، همین جمع بودند که پس از صلح امام حسن علیه السلام به فرمان آن حضرت تشکیلات پیوسته شیعی را به وجود آوردند و همین ها بودند که با تبلیغات دامنه‌دار و عمیق خود کسانی را به درون مرز آن تشکیلات درآورده و کسان بیشتری را که از لحاظ اندیشه و ایدئولوژی همپا و همانند آنان نبودند به ماجراهای شیعی کشانیده بودند. بیگمان روایتی که در اوایل این گفتار از امام صادق نقل کردیم که جمع مؤمنان را به 3 یا 5 نفر محدود می کرد ناظر به کسانی از این دسته است، یعنی شیعیان و پیروان استوار ائمه، کسانی که در حرکت و سیر تکامل پوی انقلاب علوی و هاشمی دارای نقشی آگاهانه و تعیین کننده بودند. بر اثر تلاش پنهانی و ظاهراً آرام امام سجاد، این جمع عناصر بالقوه خود را باز یافت و جذب کرد و گسترش داد. و همانطور که امام صادق در روایتی که همکنون بدان اشارت رفت بیان فرموده، مردم پیوستند و فزونی گرفتند. و در دوران امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام همواره همین جمع بود که حرکات شبه انگیزش سران رژیم خلافت را به هراس می افکند و گاه به عکس العمل‌های خشونت آمیز برمی انگیخت. در عبارتی کوتاه نام شیعه در فرهنگ تشیع و نیز در تفاهم و درک غیر شیعیان در قرن‌های نخستین اسلام و در زمان ائمه علیهم السلام بر کسی اطلاق نمی شد که فقط محبت خاندان پیامبر را در دل داشته باشد یا صرفاً به حقانیت آنان و صدق دعوتشان معتقد باشد. هرچند در حوزه فعالیت و حرکتی که مرکز و محور آن امام بود شرکت نداشته باشد. بلکه به جز اینها شیعه بودن یک شرط اساسی و حتمی داشت و آن عبارت بود از پیوستگی فکری و عملی با امام و شرکت در فعالیتی که به ابتکار و رهبری امام در جهت بازیافتن حق غصب شده و تشکیل نظام علوی و اسلامی در سطوح مختلف فکری، سیاسی و احیاناً نظامی انجام می گرفت. این پیوستگی همان است که در فرهنگ شیعه ولایت نامیده می شود. در واقع شیعه نامی بود برای حزب امامت، حزبی که به رهبری امام به فعالیت‌های معینی سرگرم بود و همچون همه حزب‌ها و سازمان‌های معترض در دوران اختناق با استتار و تقیه می‌زیست. این چکیده و اساره نگاه دقیق به زندگی ائمه و به ویژه امام صادق است. همانطور که قبلا گفتیم این چیزی نیست که بتوان برای اثبات آن در انتظار دلایل صریح نشست، چرا که هرگز بر سردر یک خانه پنهان نباید و نمیتوان در انتظار تابلوی بود که بر آن نوشته باشند این یک خانه پنهان است. اگرچه نمیتوان هم بدون قراین حتمیت بخش وجود آن را مسلم دانست، پس شایسته است که به جستجوی قراین و شواهد و اشارات برخیزیم.
فصل 14، امام کاظم.
این مقطع 35 ساله از 148 تا 183 هجری، یعنی دوران امامت موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از مهمترین مقاطع زندگی نامه ائمه علیهم السلام است. دو تن از مقتدرترین سلاطین بنی عباس، منصور و هارون، و دو تن از جبارترین آنها، مهدی و هادی، در آن حکومت می کردند. بسی از قیام‌ها و شورش‌ها و شورشگرها در خراسان، در افریقیه، در جزیره موصل، در دیلمان و جرجان، در شام، در نسیبین، در مصر، در آذربایجان و ارمنستان و در اقطار دیگر سرکوب و منقاد گردیده و در ناحیه شرق و غرب و شمال قلمرو وسیع اسلامی فتوحات تازه و غنایم و اموال وافر بر قدرت و استحکام تخت عباسیان افسوده بود. جریان‌های فکری و عقیدتی در این دوران برخی به اوج رسیده و برخی زاده شده و فضای ذهنی را از تعارضات انباشته و حربه‌ای در دست قدرتمندان و آفتی در هوشیاری اسلامی و سیاسی مردم گشته و میدان را بر علمداران صحنه معارف اصیل اسلامی و صاحبان دعوت علوی تنگ و دشوار ساخته بود. شعر و هنر، فقه و حدیث و حتی زهد و ورع در خدمت ارباب قدرت در آمده و مکمل ابزار زر و زور آنها گشته بود. در این دوران دیگر نمانند اواخر دوران بنی امیه و نه همچون 10 ساله اول دوران بنی عباس و نه شبیه دوران پس از مرگ هارون که در هر یک حکومت مسلط وقت به نحوی تهدید می شد. تهدیدی جدی دستگاه خلافت را نمی لرزاند و خلیفه را از جریان عمیق و مستمر دعوت اهل بیت علیهم السلام غافل نمی ساخت. در این دوران تنها چیزی که می توانست مبارزه و حرکت فکری و سیاست اهل بیت علیهم السلام و یاران صدیق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد، تلاش خستگی ناپذیر و جهاد خطیر آن بزرگواران بود و توسل به شیوه الهی تقیه. بدین ترتیب است که عظمت حیرت آور و دهشت انگیز جهاد حضرت موسی بن جعفر علیه و علی آبائه تحیت و سلام آشکار می گردد.